باز میشه. یعنی انگشتم اصلا اینقدر برم داره خم نمیشه.
بله.
یا اصلا انگشتم راست نمیشه. یعنی خواهش دامنه. یعنی انگشت دردناکه و با عقلت با یه صدای تیکی تیک میخونه باسه. یعنی این ماشه. به این میگن انگشت ماشهی. همونطور که گفتم سی تی ایتی ها چون بس واسن کار زیاد میکنن زمد میکشن، هم تو بعضی ها این بیماری ها مشترکه. یعنی هم تنگی کانال داره هم انگشتش ماشهیه. انگشت ماشهی گفتیم که در جامعه معمول ما 1% شیوع داره، ولی در افراد دیابتی شیوعش 10%. یعنی خیلی داره. من نمیدونم حالا چقدر دیابتی داریم، 10% تو دیابتی ها در واقع شروع انگشت ماشهیش یه مقدار بالا میشه. و در دیابتی ها یه خصوصیت دیگه هم داره، اینه که توی آدم معمولی که مثلا زحمت کشه کار زیاد کنه یه انگشت درگیر میشه، ولی در دیابتی ها چند انگشت درگیر میشه. پس عزیزان، اونی که میان عصبش رو سی تی افش رو باز میکنه، عصب باز شده. عصب در واقع یه نقش میکشی داره، ولی تاندون در تریگر فینگر یا انگشت ماشهی شما تاندونت مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی هر تاندونی، هر تناب خم کننده انگشتی، هر انگشت یه تاندون داره برای خم کردن، میگوش میگن تاندون فلکسون. تمام این تاندون ها یا تناب ها از داخل یه غلاف رد میشن. این غلاف، این لوله ای که در واقع دور این تاندون هست، وظیفه‌اش چیه؟ یک سطح استیرالی و بدون استکاک برای این تناب مهیا میکنه که مثل راحت حرکتشو بکنه. شمایی که زیاد کار میکنید، این غلاف لوله کم کم زخیم میشه دیوارش، تاندون و غلاف و هم گیر میکنن. وقتی گیر میکنن میگه درست نمیتونه حرکت کنه. اوایل اینطوره، میگه سوباتیک میکنه، بعد یه مدتشی همش انگشتری که خم میکنه انگشتری که صاف نمیشه. یه در مرحله پیشرفته تا انگشته برم میکنه و در واقع دردناک میشه، یا همطوری خم میمونه یا اصلا همطوری راست میمونه خم نمیشه. یک تظاهر دیگه که در واقع بین این و سی تی اس یا مشترک هست، نه سی تی اس یا همون تنگی خانم مچه دستی رو نمودی صحبت کردیم، اینا پرنتیش اینطوری هست، میگن صبح بلند میشیم این دستمون ورم داره، انگشتامون خم نمیشه. یعنی تو سی تی اس یا همه انگشتا خم نمیشه، یعنی هر ده تا انگشت با هم خم نمیشه، ولی تو انگشت ماشه یه دونه است، یه دونه است مشکل داره. پس این شد در واقع تنگی غلاف به واسطه کار زیاد. بعضی هم که گفتیم دیابت داره، اون مشتقات قند میاد تو دیواره غلاف رسوب میکنه، غلاف رو تنگ میکنه، انگشت ماشه میشه. خب درمانش در مرحله اولیه استراحت، در مرحله اولیه باز میشه تزریق کرد. البته تو این دیواره من با تزریق مخالفم، چون که شما اگه بخواید تزریق کنید باید کورتون بزنید. کورتون اگر تو غلاف بخوره خب برام غلاف ها میچینه، ولی مگه فاصله غلاف و خود تاندون شدن 1 میلیمتر هم نیست. اگر نوک سوزن من دکتر رفت توی در واقع تاندون و تزریق کورتون به تاندون انجام شد، احتمال پارگی تاندون رو بیشتر میکنه، تاندون رو ضعیف میکنه. پس اون انگشت ماشینی که گیر میکنه و اصلا مشکل داره، اون دوره با یک برش پوشی کسی کف دست، حتی برشش کمتر از سی تی افه، یعنی تحت بی افی موضعی با یک برش نهایت 1 سان ولو کمتر از 1 سان میشه این غلاف رو آزاد کرد. یعنی شما لوله رو گفتیم غلاف شبیه لوله، لوله رو تبدیل به ناودون میکنی، دیگه اون تاندون از توی ناودون راحت حرکت میکنه و عقب جلو میره. و عرضم به حضورتون که بیشتر انگشتی که دوچار میشه انگشت چهارمه، بعدش انگشت شسته، و گفتم عمل این هم کاری نداره.
بسیار خوب دکتر مهفر، بسیار سپاسگزارم از شما. حالا در مورد انگشت ماشه‌ای و برای سایر اختلالاتی که در دست بلی. هست بله،
این جلسه باید در مورد تاندونا صحبت کنیم.
حتما.
انگشت ماشه‌ای بیماری دکوربند و حالا چیزهای پشت دست که حالا گانگلیون هست، شاید تلنس من یه دفعه با هم در مورد اینا صحبت کنیم که کامل کامل مبحثو گفته باشیم انشالله.
خیلی عالی انشالله. دفعه بعد که من خدمتتون بودم حتما در مورد تاندورها صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم دکتر مهربان.
زنده باشید. خیلی ممنون.
سپاسگزارم ارادت. متشکرم از شما. خدا نگهدار. این سپهر دانش در مورد CTS یا سندروم مچ دست صحبت کردیم. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
چه هنری دارید؟ خطاطی، نوازندگی و خوانندگی، نقاشی و طراحی، صنایع دستی و تجسمی، یا
هر لحظه از روز به آب احتیاج دارید.
آب صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
ریحانه بس بابا، انقدر آب نخور دلت درد میگیره.
ریحانه الو، با تو اما
آخه خیلی تشنمه آجی.
خب اگه خیلی تشنته وایسا بزرد یه چایی برزم، چایی بخور وایسا.
نه آجی سمان، خان معلمم میگه هیچی جای آبو نمیگیره، برای همین میخوام همیشه آب بخورم که برای همیشه سالم باشم.
اینجوری که تو داری آب میخوری، منم دارم میخواد یه آب خونک و تگری بخورم. بریز یه لیوانم واسه من، بریز یه لیوان واسه خودت. امروز چای تعطیل، فقط آب.
آب صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
اسمم بابا برمیه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برق جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو حیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می سازی.
تیرگی ها قصد ترم از خزون غمایی که دارم، اندازه تموم ابرهای آسمونه، ببین که مرد در گلوم فریاد اشتیاق من، مرد اسیرم مرد اسیرم، به داد دل نمیرسی ملامتم مکن بسی، بی تو میمیرم بی تو میمیرم، چه غمگین نشسته تو ذهن پر غبارم، روزای رفتن تو بیا که ستاره شکفته میشه هر شب برای دیدن تو، موسم گسستن تو روح اتحادی، برای ناباوری همیشه اعتمادی، در موسم گسستن تو روح اتحادی، برای ناباوری همیشه اعتمادی، هوای دل من در فصل تیرگی ها خسته تر از خزون غمایی که دارم، اندازه تموم ابرهای آسمونه، نفسات با اسم من غریبه، دو دستام زهرمه محبت بی نصیبه. ببین که سینه من در خاک غم فتاده، باغ غرورم حتی یه شاخه گل نداده. هوای دل من در فصل تیرگی ها خسته تر از خزونه، غمایی که دارم اندازه تمومه. هوای آسمونه میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
غذا،
سلامت،
زندگی،
زندگی.
به نام خدا، سلام. شنوندگان عزیز، شما با برنامه غذا، سلامت، زندگی همراه هستید که از شنبه تا سه شنبه بهتون تقدیم میشه. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه 30102. منتظر دریافت پیام های شما در خصوص نکات تغذیه‌ای و علم صنایع غذایی هست. اما موضوعی که امروز در موردش با شما عزیزان صحبت می‌کنم، توجهات تغذیه بیماران مبتلا به هموروئید و موضوعات پیرامون آن. کارشناس برنامه امروز دکتر رضا همایون‌فر، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر همایون‌فر عزیز. خوشحالم که شما رو زیارت میکنم. به برنامه امروز خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض ادب احترام دارم خدمت عوامل تهیه کننده برنامه و شنوندگان عزیزی که تو خونه هستن، در خدمتتونم.
آقای دکتر، در ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که تغذیه چه نقشی در پیشگیری یا کاهش علائم هموروئید داره؟
ببینید، اصلا بخوایم بگیم که هموروئید چی هست و چه چیزهایی ایجادش میکنن، شاید بتونه ما رو هدایت بکنه که تغذیه چه ارتباطی باهاش داره. هموروئید یا بواسیر به دلیل تورم اون وریدهایی که در ناحیه انتهایی روده قرار دارن، در ناحیه راست روده یا مقعد قرار دارن، معمولا اتفاق میفته و هر عاملی که منجر به این بشه که ما برای دفع فشار زیادی به خودمون بیاریم و اون منطقه رو درگیر بکنیم، امکان اینکه افزایش پیدا بکنه، دردسرش بیشتر بشه و دردش بیشتر بشه، افزایش پیدا میکنه، بیشتر میشود. بنابراین کاملا دور از ذهن نیست که ما بگیم هر اون چیزی که منجر به یبوست بشود، غذاهایی که بتونن دف رو سخت‌تر بکنن، مشکل دف ایجاد بکنن، میتونن عوارض رو بدتر بکنن. بنابراین ناگفته پیداست که تغذیه ارتباط مستقیمی با وضعیت هموروئید یا بواسیر پیدا میکنه و میتونه اوضاع رو بدتر بکنه. اصلا از نظر وضعیت جغرافیایی هم بخوایم حساب بکنیم، توی مناطقی که افراد بیشتر میشینن، افراد غذاهای کم باقی مانده میخورن، افراد غذاهای کم فیبر میخورن، غذاهای پرچرب میخورن، اینها معمولا درگیری هموروئیدشون بیشتر هست. توی کشورهای غربی این آمار خیلی بیشتر هست، در حد 50% جامعه حداقل گزارش میشود که درگیری هموروئید دارن در طول عمرشون، حداقل یک بار با این مسئله دست به گریبان هستن، بعضیا مزمن. توی کشور ما آمار دقیقی نداریم، ولی یکی دو تا گزارشی که توی حالا استانهای مختلف چیزهای کلینیکای مختلف گزارش میکنن، آماری حدود 40% رو دارن گزارش میکنن که افراد جامعه معمولا حدود 40%شون این درگیری رو در طول عمر خودشون یک بار حداقل تجربه میکنن.
بله، خیلی متشکر از شما. بیماران مبتلا به هموروئید باید از چه غذاهایی پرهیز بکنن؟
گفتم خدمتون غذاهایی که باقی مانده کمی داشته باشن، دفع رو کاهش بدهن و منجر به یبوست بشن، معمولا اوضاع رو بدتر میکنن. بخوایم مصادیق رو عرض بکنم خدمتون، عناوین رو بخوام لیست بکنم که چه چیزهایی میتونن باشن، میتونیم در صدر جدول به فست فودها اشاره بکنیم. غذاهای فراوری شده، فست فودها، غذاهایی که یخچالی هستند، چیپس ها، اینا مواردی هستند که اولین متهم افزایش دادن وضعیت هموروئید هستند. علاوه بر اونها میتونیم گوشت ها رو اسم ببریم. همه گوشت ها در این مزان قرار دارن که میتونن اوضاع رو بدتر بکنن، دفع رو سخت بکنن. لبنیات، شیر و پنیر جزء مواردی هستن که نشون داده شده که عوارض رو بدتر میکنن. و نان و محصولات پخته شده، به خصوص نانهای سفید، نانهایی که سبوس کمی داشته باشن مثل نان سفید یا باگت، معمولا دردسر سازشون بیشتر هست.
بسیار متشکرم از شما و توضیحاتتون. الان بفهمید که چه مواد غذایی میتونه به کاهش التهاب و درد ناشی از هموروئید به بیماران کمک بکنه.
غذاهایی که خوب از عنوانش مشخصه دیگه، هر اون چیزی که غذاهایی که ضد التهاب هستن، یعنی در داخل ترکیبشون فلاونوئیدها رو دارن یا ترکیبات گیاهی رو دارن که التهاب رو کمتر میکنن، میتونن این درد ناشی از هموروئید رو کمتر بکنن. میتونیم از دو تا مثال دقیق و بارزی که میتونم براشون اسم ببرم، یکی مرکبات هستن. مرکبات پرتقال و گیری فروت به خاطر این فلاونوئید هایی که دارن معمولا ضد التهاب هستن، دیواره رگ ها رو تقویت میکنن، شدت هموروئید رو کاهش میدن و همینطور فیبر قابل توجهی هم دارن که عوارض رو کمتر میکنن. و یه گزینه خیلی جالب دیگه که من خودم هم نمیدونستم، تو همین قبل از برنامه داشتم چک میکردم ببینم که چه نکاتی رو میتونم اشاره بکنم، بادمجون به خاطر اسید کلوروژنیکی که قید شده که داخل ترکیبش هست، آنتی اکسیدان هست، میتونه با کاهش التهاب به تسکین علائم هموروئید کمک بکنه. علاوه بر اون فیبری که داره که میدونستیم که میتونه به واسطه فیبرش، به واسطه این ترکیب آنتی اکسیدانی هم عوارض هموروئید رو کمتر میکنه. تقریبا یکی از درمانهای اصلی یا کنترل کنندهای اصلی رو ما فیبرها قرار میدیم دیگه. فیبرها مواردی هستن که جزء ترکیبات غیر قابل هضم در داخل غذاهای ما هستن که اینا وقتی خورده میشن میتونن با افزایش حجمی که به محتویات دستگاه گوارش ما میدن و یا با نرمتر کردن بافت مدفوع کمک میکنن که دفع راحت تر بشه. از این طریق اوضاع رو بهتر میکنن، کمک میکنن که حالا اگر وجود دارد کمتر بشه، یا اینکه پیشگیری بکنن از اینکه اتفاق بیفتد. یبوست رو کنترل میکنن، هموروئید رو کمتر میکنن و به خاطر همین معمولا یکی از درمانهای اصلی محسوب میشن یا برای کنترل کردن وضعیت هموروئید.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بفرمایید بخش گزارشی که خانم اکبری تهیه کردن رو به اتفاق بشنویم. باز میگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. سلام میکنم حضور شما همکاران خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت و کارشناس محترم حاضر در برنامه. انشالله که چهار ستون بدنتون سالم باشه. صدای من رو از یکی از بوستانهای شهر میشنوید و خانمهای عزیزی که مراجعه کردم برای ورزش کردن. خانم سلام به شما.
سلام، روزتون بخیر.
حال شما چطوره؟
ممنونم، متشکرم.
با جمع دوستا اومدین دیگه؟
بله، امروز هوا خیلی خوبه، اومدیم که یه پیاده روی داشته باشیم.
خیلی عالی. خانم خانم، حال شما چطوره؟ خدا قوت.
سلام، خیلی ممنونم، روزتون بخیر باشه.
سلامت باشه. همین لحظه هم که داریم صحبت می‌کنیم چه وضعش بادی رو شاهد.
هوا خیلی خوب شده و یه کمی خنک دیگه، باب پیاده روی تو پارکه.
ان شاءالله که سلامت باشین. 4 ستون بدن سالمه.
بله ان شاءالله، ممنونم ازت.
خدا رو شکر. در رابطه با بیماری هموروئید چیزی شنیدی؟
هموروئید فکر میکنم همون بیماری باشه که حالا در صورت یبوست مزمن همراه با خونریزیه گوارشیه دیگه، مریضی گوارشیه که فکر میکنم یبوست مزمن باشه از علائمش و اینکه گاهی اوقات با خونریزی هست.
به نظر شما برای بهبود این نوع بیماری یا مبتلا نشدن به این بیماری بهتره چه غذاهایی مصرف بشه؟
درسته. فکر میکنم غذاهایی که سرخ کردنی نباشن یا فست فودی نباشن، فیبر داشته باشن، نوشیدنی گازدار نباشه و اینکه حالا آب زیاد بخورین فکر میکنم که تاثیرگذار باشه.
خیلی عالی. شما بفرمایید به نظر شما بهتره چه غذاهایی استفاده بشه، چه مواد غذایی استفاده بشه برای کسانی که مبتلا هستن به این بیماری؟
فکر میکنم به جای استفاده از غذای فسودی و چپ، غذایی که فیب داشته باشن رو استفاده کنیم که یبوستمون انگار کاهش پیدا کنه مناسب باشه و خوردن نوشیدنی مثل آب خیلی مفیدتر از نوشابه گازدار و نوشیدنی کلن گازدار باشه.
درود بر شما. کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
میخوام ببینم که روش درمان گیاهی هم داره یا نه.
ان شاءالله که پاسخ بگیریم. ممنون از شما. زنده باشید.
وقتتون بخیر.
خداحافظ شما.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و همینطور خانم اکبری گزارشگر امروز. آقای دکتر، گزارش امروز رو شنیدیم. لطفاً اگه توضیح دارید راجع بهش بفرمایید.
جالبه، هر برنامه‌ای که میام تجربیات افراد، دانش افراد به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده، خوب جواب میدن، خوب اطلاعات دارن، نکاتی که اشاره میکنن همشون دقیق و درست هست، واقعا حرفی برای گفتن نمیمونه. دقیقاً همون چیزهایی که اشاره کردیم از اول برنامه تا الان رو به درستی اشاره کرده بودن این خانم ها توی صحبتی که داشتن برای خودشون. دقیقاً نکاتی که گفتن همشون درست هست، همشون کمک میکنن عوارض کمتر بشه و اون چیزایی هم که اشاره کردن اوضاع رو بدتر میکنه، اما باید مراقبشون باشیم که اینها در برنامه غذاییمون کمتر باشد که عوارض هموروئید کمتر بشود.
سپاس از شما آقای دکتر، خیلی متشکر از شما. در ادامه لطفا بفهمید که بهترین منابع غذایی حاوی فیبر برای این بیماران چه چیزهایی است؟
اگه بخوام لیست بکنم گروه های غذایی رو ازشون اسم ببرم، اون چیزهایی که به صورت خانوادگی وضعیت فیبرشون خوب هست، حبوبات هستن، غلات کامل هست، میوه ها، سبزی ها و میوه های خشک معمولا جزو چیزهایی هستن که معمولا فیبر قابل توجهی توی برنامه غذایی ما دارن. بخوام به اسم غذاها اشاره بکنم یا از مقدار فیبرشون اسم ببرم، ببینید ما مقدار فیبری که توصیه میکنیم در برنامه غذایی افراد باشه یه عددی هست، معمولا میگن که 14 گرم به ازای هر 1000 کالری ما انرژی که دریافت میکنیم پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی این هست که فیبر در برنامه غذایی ما باشه. برای آقایون این عدد میشود حدود 38 گرم، برای خانم‌ها حدود 25 گرم در روز ما باید فیبر دریافت بکنیم که عملاً اون چیزی که معمولاً دریافت میکنیم یه عدد زیر 10 گرم شاید، خیلی کمتر. و بخوام میگم خدمتتون عرض بکنم که چه غذاهایی هستن. توی خانواده حبوبات ما عدس و نخود و لوبیا رو داریم که جزء موارد پرفیبرمون هستن، تو برنامه غذاییمون هم جایگاه ویژه‌ای دارن. یک لیوان اینها عددی حدود 13 تا 15 گرم فیبر داره. پس بنابراین ما اگر یک لیوان حبوبات در برنامه غذایی خودمون روزانه داشته باشیم، یک قسمت قابل توجهی از این فیبری که نیاز داریم رو میتونیم تامین بکنیم و دریافت کردن این مقدار حبوبات معمولاً کار سختی نیست. یکی از چیزایی که من پیشنهاد میکنم به عنوان برنامه غذایی تو همه برنامه‌ها سعی میکنم اشاره بکنم، میگم که برنجتون رو سعی بکنید هیچ وقت برنج خالی و سفید استفاده نکنه. برنج همیشه مخلوط با حبوبات باشه. یک روز نخود پلو، یک روز عدس پلو، یک روز ماش پلو، یک روز لوبیا پلو، یک روز باقالی پلو. و این کمک میکنه که ما مقدار قابل توجهی هم حبوبات و به واسطه اون کنترل کننده پروتئین و فیبر و اینجور چیزها و مواد معدنی و ویتامین ها دریافت بکنیم. از اون طرف مقدار برنجی هم که داریم دریافت میکنیم که قند خون ما رو به هم میریزه هم کمتر میشود. این خودش به خودی خود خیلی کمک میکنه. تو صبحانه میشه از مثلا مواردی مثل عدسی و اینها استفاده کرد، کمک میکند که دریافت حبوباتمون بیشتر بشود. توی غلات بخوام اسم ببرم، جوی دوسر یه گزینه بسیار عالیه، به خصوص برای صبحانه میتونه استفاده بشود یا برای وعده های دیگه برای بچه ها قابل پیشنهاد هست که استفاده بشود. یک لیوانش حدود 4 گرم فیبر برامون تامین میکنه، یا از نان سبوسدار آرد کامل بخوایم اسم ببریم، یک برش 10 سانت در 10 سانتش بین 2 تا 4 گرم فیبر تامین میکنه برامون. توی میوه ها یه میوه کامل متوسط اگر با پوست مصرف بشه مثل سیب یا گلابی حدود 4 گرم فیبر داره، قابل توجه از توی سبزیجات هویج رو بخوام مثلا به عنوان یه نمونه ازش اسم ببرم، یه دونه هویج متوسط حدود 2.5 گرم فیبر تامین میکنه. بادوم رو بخوام توی مغزها و دونه ها ازشون اسم ببرم، حدود 30 گرمش که یک مشت میشه که معمولا راحت مصرف کردنش خیلی سخت نیست این مقدار رو بخوایم بخوریم، حدود 3.5 گرم فیبر داره. و از میوه های خشک مواردی مثل انجیر یا آلو رو بخوام اسم ببرم، 4 الی 5 تا دونهش